بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. یکی از نمادهای برجسته شیعیان که هویت بخش هست، بحث جشن غدیر خم هست. غدیر خم اتفاق و رویدادی که درش افتاده، نسب امیرالمؤمنین علی علیه السلام از طرف خداوند به عنوان امام و جانشین رسول خدا برای امت و برای جامعه اسلامی است که در مسیر رسالت پیامبر تکمیل کننده حرکت ایشون و ادامه دهنده راه ایشون هست که انسانها رو به سعادت و کمال در دنیا و آخرت برسونه. در غدیر خم جمعیتی که جمع شده بودند از طرف خداوند به پیامبر ابلاغ گردید و حجت البلاغ هم به همین عنوان نام گرفته که امیرالمؤمنین رو به جانشینی معرفی بکنه. جمعیتی هم که در اون واقعی غدیر جمع شده بودن، رسالتشون این بود که افزون بر بیعت کردن اون پیام غدیر رو هم ابلاغ کنه. لذا در میان مردم این واقعی غدیر شیوع داشت و بازخوانی میشد. به عنوان نمونه خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی که از مدینه وارد کوفه شدن، در کوفه در میدان شهر در مقابل مسجد کوفه سخنرانی کردند و فرمودند کسانی که در غدیر خم بودند و با من بیعت کردند گواهی بدن. منابع اهل سنت مثل احمد حنبل در مسندش و شیخ مفید در الارشاد این رو گزارش کردند که از اون تعداد زیادی که در غدیر بودند، متاسفانه به دلیل اینکه می‌خواستن حق رو کتمان بکنن و تحت تأثیر فضای دیگری قرار گرفته بودن، جز 12 نفر کسی شهادت ندار. و مرحوم کشی در رجال اشاره میکنه که امیرالمؤمنین علی علیه السلام تعدادی از اونهایی که شهادت ندادن رو نفرین کرد. لذا امثال براء ابن عازب، زید ابن ارقم، انس ابن مالک، اینها هر کدوم به گرفتاری ها و بلاهای مبتلا شدن، چون حق رو کتمان کرده بودن، اون حقی هم که کلام خداوند بود. از طرف خود امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام این نماد رو به جامعه معرفی کردند و بازخوانی می‌کردند. به عنوان نمونه امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبی در روز غدیر خم به مناسبت سالگرد غدیر جلسه ای رو درست کردند، طعامی دادند، مردم رو دعوت کردند، حضرت امیر خطبه ای خوندند و نکاتی رو بیان کردند. یا در جنگ صفین در مقابل معاویه این نماد غدیر میبینیم که توسط شیعیان به عنوان شعار استفاده میشه. جناب عمار وقتی که رجز میخوند در مقابل معاویه و در واقع قاسطین، اشاره میکردن به یوم غدیر و شعار الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال من کنت مولا فعلیون مولا رو در مقابل اونها خوند. پس معلومه که این بازخوانی غدیر و نماد بودن اون در میان جامعه اهمیت داره. لذا خود اهل بیت بر این نماد هویت بخش تاکید داشتن و شیعیان هم اون رو به عنوان نماد هویت بخش شعار خودشون کرده بودند. در دوره‌های بعد می‌بینیم که اهتمام اهل بیت مثل امام صادق صلوات الله علیه به بحث غدیر خم، برگزاری در واقع این روز به عنوان نماد شیعه، طعام دادن، در واقع کمک به فقرا کردن و اعمالی رو هم برای اون بیان کردن. امام رضا صلوات الله علیه در این روز به مردم طعام میدادن، هدایایی رو به مردم میدادن، انگشتر میدادن، کفش میدادن و این روز رو گرامی میداشتن. یعنی اهل بیت هم نسبت به غدیر خم اهتمام داشتن که به عنوان نماد باید این گونه اقامه بشه، برقرار بشه. چرا؟ چون در طرف مقابل کسانی بودن و جریانی بودن که مانع می شدن روایت غدیر خم بازخوانی بشه و به تعبیر شیخ مفید و شیخ صدوق مدت‌های طولانی، حتی گاهی بیش از 300 سال گفته شده، مانع این بودن که روایت مفصل غدیر خم در واقع خونده بشه. چرا؟ چون ممکن بود وقتی مفصل خونده بشه اینها متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده. بنابراین در مقابل اون جریان اهل بیت و شیعیان اونها این رو به عنوان یک نماد شیعی که هویت ساز و هویت بخش هست بازخوانی میکردن، جشن میگرفتن و سفارش به جشن گرفتن، شادی کردن، طعام دادن، هدیه دادن، معاصات و امثال اینها رو به شیعیان سفارش میکردن. امام هادی علیه السلام رو میبینیم که در روز قدیر خم وقتی که متوکل عباسی امام هادی علیه السلام رو احضار کردن به عراق و در واقع امام رو خواستن و منتقل کردن از مدینه، امام هادی وقتی که وارد عراق شدن در روز غدیر خم به زیارت قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رفتن و خطبه‌ای خوندن به نام خطبه غدیریه که مرحوم ابن مشهدی در کتاب المزار الکبیرش اونجا این خطبه رو مبسوط بیان کرده. اهمیت داره این خطبه رو، متاسفانه ببینیم که خیلی به این خطبه توجه نمیشه، مهجور هست. این رو یک در واقع پویشی داشته باشیم، مخصوصا روز قدیر این رو بخونیم. و مرحوم محدث قمی سفارش دارن که این خطبه حتی از راه دور هم خونده بشه، چه از راه نزدیک چه از راه دور، برای امیرالمؤمنین اونم در روز قدیر خم. امام هادی علیه السلام در این خطبه یک دور زندگی امیرالمؤمنین، در واقع زندگی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی امیرالمؤمنین رو بازخوانی میکنن، از حضور ایشون در کنار پیامبر، از صفات امیرالمؤمنین، مقامات امیرالمؤمنین، فضائل امیرالمؤمنین، از دوران بعد از در واقع رحلت پیامبر و دورانی که در دوران 25 سالی که جریان سقیفه و خلفا روی کار اومد، بعد از اون در دوران حکومت و حاکمیت خود امیرالمؤمنین و نبردهایی که با جریان ناکسین یا اهل جمل، قاستین یا اهل صفین یا معاویه و خوارج و اهل نهروان، اینها رو بازخوانی میکنه. آیاتی که در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست در قرآن اشاره شده، اونها رو بازخوانی میکنه. در مقابل جریانی که شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو در آیات عوض میکردن و تفسیر به رأی میکردن یا شأن آیات رو برای کسان دیگر بیان میکردن، امام هادی علیه السلام در اون فضا اینها رو بازخوانی میکنه. یک خطبه بسیار زیبا و مفصل که در واقع خود امام هم به زیارت رفته و این رو برای امام حسن عسکری قرائت کردن و امام حسن عسکری هم این خطبه رو برای ما به عین نقل کردن. نشون میده که امام هادی علیه السلام به چند تا چیز توجه داشته. اینکه این نماد خود قدیر خم یک دور بازخوانی زندگی امیرالمؤمنینه، منزلت و جایگاه امیرالمؤمنینه، نقش هایی که امیرالمؤمنین داشت. خود امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن مردم با دو چیز حق من رو شناختن: یک با قرآن کریم، دو با سنت پیغمبر. خب این دوتا رو ابن عباس میگه که به دلیل دشمنی با علی ابن ابی طالب مردم قرآن و سنت رو تغییر دادن. این نشون میده که اهمیت این خطبه برای ما دوچندانه که هم در واقع سنت پیامبر و فضائلی که پیامبر در مورد علی ابن ابی طالب بیان میکنه، هم آیاتی که در شأن علی ابن ابی طالب علیه السلام هست. خب در دوره‌های بعد هم ما شاهدیم که شیعیان بعد از امام هادی هم دیگر اهل بیت امام حسن عسکری و شیعیان توجه و عنایت ویژه به مسئله این قدیر خم داشتن. در دوران اهل بیت ما این قدیر خم رو به عنوان یک نماد زبانی می‌بینیم که از سوی اهل بیت و شیعیان تکه کلام شیعیان هست و تبدیل به نماد غیر زبانی میشه، یعنی جشنش و اقامه شادی در اون، این هم تبدیل به یک نماد غیر زبانی میشه. یعنی وقتی که این جشن و طرب رو برگزار میکنن در واقع گویای یک نکته ای هست. پس ما دقت داشته باشیم که در دوره‌های بعد هم نسبت به مسئله قدیر خم یه وظیفه ای داره و اونم برقراری جشنش هست. اون چیزی که سنت هم گذاشتن، طعام دادن، هدیه دادن، دعوت کردن برادران، بازخوانی خطبه، خطبه قدیر، چه خطبه‌ای که پیامبر فرمودن، چه خطبه‌ای که امام هادی علیه السلام فرمودن، اینها رو باید اقامه بکنیم. ما می‌بینیم که در قرن چهارم در دوران آغاز غیبت کبرا، شیعیان بغداد، شیعیان آوه، شیعیان قم، مناطق مختلفی که شیعه حضور پررنگ داره چه در ایران و چه در عراق، جشنهای مفصلی برقرار میکردن، دعا میخوندن، شب قدیر رو احیا میگرفتن، نماز میخوندن، قرائت قرآن میکردن، ختم صلوات میگرفتن و در واقع لباسهای زیبا و نو میپوشیدن. همه اینها در واقع حاکی از این بود که شیعه یک در واقع جشنی داره، یک نمادی داره که حتما روش اهتمام داره و حتی کسانی بودن که میخواستن این جشنها رو به هم بزنن، در واقع اینها مقاومت و ایستادگی میکردن و جالب اینجاست در مقابل اینها جریانی بودن که میخواستن نمادی رو درست بکنن که رقابت بکنه با مسئله غدیر و اونم اینه که یک نمادی رو مثلا یک شطوری رو می آوردن، یک کسی رو در واقع به عنوان خلیفه اول ابوبکر مثلا اینکه همراه پیامبر در غار بوده، نماد غاری رو درست می‌کردن که بله ابوبکر در غار ثور که هنگام خروج پیامبر از مکه به مدینه است همراه بوده ولی نتوانست مقاومت کنه. چرا؟ چون اون بنیه نسل و بنیه اعتقادی و بنیه‌های دیگر رو نداشت، اما این ماندگار شد و در طول تاریخ شیعه معرف شیعه بود. لذا یک رسالت و وظیفه ما داریم اینه که این جشن‌ها رو با شکوه پرشکوه برگزار بکنیم، لباس‌های نو بپوشیم، طعام بدیم، دیگران رو دعوت بکنیم بر سر سفره‌ها و خطبه غدیر خونده بشه، شبش احیا بشه، دعا خونده بشه و این نماد هویت ساز باید حفظ و حراست بشه. چرا؟ اگر این از بین بره ما به هویتمون آسیب‌های جدی خواهد خورد. لذا تأکید اهل بیت بر این بود و شیعیان هم در طول تاریخ چه در مصر چه در ایران چه در بغداد، حتی بعضی از پادشاهان بودن، فاطمیان مصر روز غدیر خم رو به عنوان روز مثلا تاجگذاری انتخاب میکردن، عروسی ها در روز غدیر خم صورت میگرفت، هر کار خیری بود در روز غدیر خم صورت میگرفت و این خودش گویای کلی حرف، اندیشه و رفتار در واقع اجتماعی و سیاسی شیعه است. امیدواریم آن روز که بتوانیم ندای غدیر رو به جهانیان مخابره بکنیم و منتقل بکنیم و یکی از بسترهاش برقراری جشن غدیر خم به عنوان یک نماد شیعی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.